أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ادله حرمت نمیمه بحث می‌کردیم. دلیل اول عقل بود که دلالتش رو شبهه کردیم به بیانی که گفتیم. دلیل دوم اجماع بود که گفته شده بود اجماع هم محصل هم منقول در مسئله وجود داره، که اجماع محصل قابل قبوله، ولی ظاهراً کلام اجماع در کلمات قدما وجود نداره، لذا شبهه‌ای در اجماع منقول هست. این از مواردی است که اجماع منقول درش نیست، ولی اجماع محصل شاید بشه او رو به دست آورد، البته مدرکی است بلا تردید. سومین ادله ما که خودش متعدده و بحث‌های خوب فقهی تفسیری داره، آیات کریمه است که از امروز وارد بحثش میشیم و نظراتی که احیانا فقها هم گفتن در اون باره میبینیم. اولین آیه که مضمونی داره که البته در دو جای قرآن آمده و لذا میشه اونو به عنوان دو دلیل گرفت، میشه یک دلیل گرفت که در دو آیه تکرار شده، آیه 27 سوره بقره است که با یک اندک تغییری در سوره رعد هم آیه 25 تکرار شده. مرحوم شیخ انصاری آیه سوره رعد رو مورد اشاره قرار داده و به تبع شیخ بقیه هم همون آیه رو بحث کردند، ولی خب در سوره بقره هم این آیه آمده. الان دقیقاً یادم نیست، شاید برخی از فقها هم به آیه سوره بقره ارجاع داده باشند، ولی اون که الان در ذهنم هست هم مرحوم آقای خویی هم دیگران تابعین شیخ به آیه 27 بقره توجه ندادند، بلکه ناظر به 25 رعدن، ولی خب هر دوش تقریبا یه مضمون داره. حالا میخونیم میبینیم که یکیست. در سوره بقره میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم: الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. و در سوره رعد: والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. تا اینجاش مشترکه. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. شاید علت اینکه سوره رعد مورد توجه به خاطر وعده عذابه. در آیه سوره بقره فقط گفته اینا خسران میکنند. خب خسران که ملازمه با الزامن گناه نیست، ممکنه خب کسایی هم باشن اندل انسان لفی خسر، انسان در خسره، معناش این نیست که گناه میکنه، ولی خب سیاق موارد در این جهت روشنه که یکیست. آیه میفرماید که فساق کسانی هستند که عهد خدا رو بعد از این که میثاقی بسته شد نقض میکنند و آنچه را خداوند امر کرده که وصل کنند قطع میکنند و در زمین فساد میکنند. خب ببینیم، یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، قطع میکنند آنچه خداوند امر کرده به اون که چه بشود، که وصل شود، و یفسدون فی الارض. داستان از همین دو عبارت یقطعون ما امر الله و یفسدون شروع میشه. در رابطه با سوره رعد فخر رازی اشاره ای داره، مطلب خوبی است، میگه که آیه 27 ناظر به آیه 21. در رابطه آیه 21 در رابطه با مؤمنینه، میگه مؤمنین کسانی هستن والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی که خدا گفته وصل کنید رو اونا وصل میکنند. و یخشون ربهم، خب این تقابل، مؤمنین وصل میکنند و کفار قطع. استدلال به این دو عبارته، میگن نمام قاطع ما امر الله بهی ان یوصله، میره بین مردم به اون چیزی که خداوند امر کرده بود که پیوند برقرار بکنند میرن قطع میکنند. پس نمام قاطع پیوندهاست. خب هست دیگه، کارش هم همینه. شما الان با رفیقت رابطت خوبه، هیچ مشکلی هم با هم ندارید، یه کسی میاد بهتون میگه که آقا خبرداری پشت سر تو چیا گفته، و این باعث قطع ما امر الله بهی ان یوصل میشه. پس پیوندها رو میبره، پیوندهایی که در جامعه خوبه باشه. خب این عبارت صفحه 278 مون رو، قاطعون مرحوم شماره 3، قاطعون لما امر الله به وصله، نه یا به سلته، یه جوری عبارت لسلبه درستش کنیم که اون عبارت غلط تایپ شد. اما نکته ای که وجود داره اینه که این قطع ما امر الله به وصله، خداوند چیو امر کرده بود به وصلش؟ فخر رازی میگه که مفسرین اختلفوا فی المراد من قوله و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، یعنی چی؟ فذکروا وجوها، مطالبی رو بر این ذکر کردن. اولیش این که گفتن مراد قطع رحمه، این که شما با خانواده ارتباطاتتون رو قطع کنید در مقابل صله رحم. شما باید صله رحم بکنید، یکی از واجبات قطعش هم میشه قطع ما امر الله بهی ان یوصل. و حقوق قربات که خداوند امر کرده بود که وصل بکنید، و لذا در آیه دیگه میفرماید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. اونجا هم افساد فی الارض و قطع رحم با هم آمده که قرینه میشه برای اینکه اینجا هم قطع ما امر الله مراد قطع چیه؟ ارحامه. دقیقا تعبیر افساد هم در اونجا اومده بود، اینجا هم اومده. خب چه ربطی داره به افساد؟ میگه هان ببینید، مشرکین در حقیقت پیوند با پیامبر رو قطع کردن دیگه، به خصوص در دوره شعب ابی طالب هیچ ارتباط عاطفی نگه نداشتند، و لذا دائم خداوند به اونا میگه آقا این چه وضعیه درست کردید، این چه اوضاعیه که برقرار کردید، رحم به کجا رفت؟ حالا دینمون دوتاست، چرا ارتباطات عاطفی رو قطع میکنید، ارتباطات خانوادگی رو قطع میکنید؟ و این به خصوص هم برگردید به تاریخ صدر اسلام خیلی پررنگ ها، یعنی مسئله رایج دارج قطعی بوده، به این معنا که در همون مقطع صدر اسلام پیامبر جای دیگه هم گفته که مثلا همسایه ها بالاخره همسایگی کجا رفت؟ پیامبر رو حتی اذیت میکردن، زباله میریختن سر پیامبر، آشغال تو خونه پیامبر میریختن، اذیت محیطی هم میکردن، فیزیکی هم میکردن و پیامبر بعضا میگفته حالا همه اینا به کنار، بالاخره ما همسایه ایم. اینجا میگن بالاخره ما همه فامیلیم، چرا فامیلی رعایت نمی کنن؟ لذا و فی اشارتون الا انهم، یعنی کفار، قطع او ما بینهم و بین النبی من الغرابه. اگه اینو بگیم اصلا آیه قضیه خارجیه، مربوط به داستان همون وقت اوناست و ربطی به غیر نداره، اصلا روزگار ما نیست. اتفاق مهمی هم نیست، خیلی از آیات قرآن مربوط به روزگار همون وقته، به نحو قضیه خارجیه مطرح شده، که مثلا قصه از جنگ بدر رو که بیان میکنه، خب مربوط به قضایای جنگ بدر، تبت یدا ابی لهب و تب مربوط به ابو لهب و از اینجور مواردی که مربوط به قضایاییست که اون روزگار آمده، یا حتی قضایای خارجیه پیامبران سابق. اینکه لقد همت بهی و همه به حالولا ان را برهان ربه راجع به حضرت یوسف بیان میکنه، خب مربوط به حضرت یوسف راجع به همه که نیست که، حالا ازش میشه مطالبی استفاده کرد، بحث دیگریست. لذا اینم کسانی که قطع میکنن مراد همون کفاری بودن که قطع رحم با پیامبر کردن، یه قضیه خارجیه است در رابطه با همون وقت. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم خداوند امر کرده، ما امر الله به ان یوسل، که مردم ریسمانشون رو به ریسمان مؤمنین گره بزنند، رفاقت با مؤمنین کنند، با کفار رفیق نباشند. ولا تتخذوا نصارا و یهود رو اولیا، با اونها رفیق رفاقت نکنید، با مؤمنین رفاقت بکنید. لذا می‌فرماید که ان الله تعالی امرهم ان یسدوا حبلهم بحبل المؤمنین، در حالی که کفار انقطعوا عن المؤمنین و اتصلوا بالکفار. و لذا میگه یقطعون ما امر الله به ان یوصل، خدا ما نگفته بود وصل به مؤمنین بشید، شما از مؤمنین بریدی به اونها رسیدی. گفت بنگر چرا به قتل که خوشنود کرده ای، دلشاد کرده ای، با کی پیوند برقرار میکنی. امروز هم خب تو بحثای روانشناسی بحثیه، ظاهرن هم خوبه، حداقل اگر ما نتونیم 100% بگیم، ولی حسش اینه که میگن انسان برایند هفت رفیق اصلیشه. اون هفت رفیق اصلی که داره کیه؟ برایند اخلاق اونها میشی شما، تحت تأثیر همینا هستید. اون هفت نفر اگه خوب باشن طبیعتا شما اخلاقت میکشه اینور، آدم مزخرفی باشن اخلاقت میکشه اونور، ناخودآگاه آدم تحت تأثیر همین است. و سومینش اینه که احتمال بگیم که نه، اصلا این داره میگه آقا دعوا نکنید، انهم نهو، مردم مشرکین یا حالا همه مسلمان ها یا هر کی مخاطب قرآن، نهی شده از تنازع و اثارت الفتن. و کفار البته مشاغل به این بودن، مشتغل به این بودن. و این اگه سومی رو گرفتیم ممکنه به درد ما بخوره، چون فتنه سازی میکنه دیگه، دعوا درست میکنه. این نکته رو توجه بکنید، بحث فنی علمی بگیم. ببینید اگر ما گفتیم نمامی عبارت از چیه تعریفش؟ نمامی عبارت بود از این که شما حرف کسی رو به دیگری منتقل بکنی یا فعل کسی رو به دیگری انتقال بدی. لیوقع الفتنه، لیوقع به تعریف این بود دیگه، ما نپذیرفتیم ولی گفتیم به قصد فتنه، یعنی فتنه برش بار بشه. خب حالا اگر گفتید که حرفی رو انتقال میدهیم که فتنه ساز است، میتونید اونوری هم تعریفش بکنید، بگید نمامی یعنی ایجاد فتنه به وسیله حرف زدن. پس نمامی جنسش میشه ایجاد فتنه به وسیله حرف زدن. حالا ایجاد فتنه اگه قصدی باشه قصدی، اگه قصدی هم نباشه شما میتونید بگید که ایجاد فتنه علمن، من میدونم که این میشه ولو قصد ندارم، میشه حرف ما التفاتی میشه دیگه. پس اگر نمامی رو فتنه رو درش دخیل دونستید، حالا چه به قصد چه به علم، یعنی بگیم میدانیم این سخن این نتیجه رو داره ولو قصد نداریم، یا بگیم نه اصلا به این قصد میریم انجام بدی، تعاریف مختلف بود. به هر حال میشه نمامی عبارت است از ایجاد فتنه به وسیله نقل سخن، به وسیله انتقال حرف، انتقال رفتار، چون ایجاد فتنه انواع مختلفی داره، این یه راهشه. لذا میشه یکی از اقسام فتنه، جزی اضافیش میشه، یعنی یکی از زیر مجموعه های ایجاد فتنه میشه. یه پله بریم جلوتر، اگر کسی گفت آقا مراد ما در نمامی گفته بودیم ایجاد بالفعل لازم نیست، یعنی لازم نیست الان که من میگم بگم بالفعل فتنه ایجاد شه، اما اگه این نوعاً فتنه سازه، نوعاً فتنه انگیزه، خب اون وقت اگه کسی گفتش که نمامی عبارت است از ایجاد نوعی فتنه، کاری بکنیم که نوعاً فتنه ایجاد میشه، ایجاد نوعی در فتنه، اون وقت باید بگردیم دنبال دلیلی که بگیم آیا ایجاد نوعی حرامه، ایجاد نوعی فتنه حرامه. اون وقت میدونید ایجاد نوعی چی میشه، همینجور دارین بحثا تو هم میادن، ما هم فقط بهش فکر کنید، اینجا جاش نیست. ایجاد نوعی یعنی ما یه کاری میکنیم، ممکنه بالفعل این برش مترتب نباشن، اما این از اون زمره کارهاییه که نوعاً این اثر برش مترتب میشه. اون وقت این یه بخشای زیادیش با صد ذرایع اهل سنت هم فکر میشه. اهل سنت یکی از محرماتشون صد ذرایعه، ذرایع با دالزال، یعنی چیزی که نوعاً باعث فتنه میشه واجب است صد کردنش، جلوشو گرفتن. نوعاً باعث حرام میشه، مفسده میشه، جلوشو بگیری. تو شیعه این البته ثابت نیست. میتونیم تو شیعه هم اینو اثبات بکنیم یا نه؟ بعضیا تلاش هایی دارن، از مسیر چی؟ از مسیر آیات احتیاط، اینکه لکل ملکن هما و هم الله حلاله و حرامه و هم الله حلاله و حرامه و من یرتع حول الحما یوشک ان یوقع فیه و من ارتکب الشبهات و غفل حلکات. این لکل ملکن هما، هر کسی دور و بری داره، یعنی کارایی که امکان داره به حرام بکشه انجام ندید. و این یکی از مبانی حکومتیه، یعنی آیا حکومت میتونه چیزهایی که الان به خصوص حرام نیستان ولی میتونه بستر حرام بشه رو جلوشو بگیره. این طبق مبنای صد ذرایع میشه، ولی طبق مبانی فعلی شیعه که تو بحثاشه نما، چون صد ذرایع قرار داری حداقل سخته، الا اینکه بره از رو مساله دیگه ای احکام حکومتی بیاد، کال احکام حکومتی فصلش جای خودشه. پس برگردیم به بحثمون، چی شد اینو گفتیم؟ گفتیم اصلا در تعریف نمامی فتنه خابیده، منتها طبق تعریفی که ما گفتیم مشکلی پیدا میکنه، اونی که ما فتنه نوعی میگرفتیم، یعنی میگفتیم اگر این نوعا باعث فتنه میشه نمامیه ولی اون که بالفعل نشه، در حالی که ادله این که میگن فتنه حرامه مثل همین مثلا حالا اثارت الفتنه، که حالا البته اصلش هم معلوم نیستان، چون اصل اثارت الفتنه معلوم نیست که بگیم به عنوان سر نوع تفتینی حرامه، داریم در قرآن الفتنه تو اکبر من القتل، اینجا دیگه داریم الفتنه تو اشد من القتل، ولی به معنای خاص گرفته شده، یعنی به معنای مثلا ایجاد شرک، ایجاد کفر. نه اینکه حالا هر کسی هر کاری میکنه به معنی فتنه باشه. چون خب اول سواله الفتنه تو اکبر من القتل، یعنی من بیام مثلا بین کاری کنم بین شما دعوا بشه بدتر از اینه که شما رو بکشم؟ او قطعا بدتر نیست، بلکه مراد چیزیست که جامعه اسلامی مثلا درگیرش بشه، شرک کفره. میرسیم به عدلش، اونم بررسی بکنیم. منتها اینجا به این نکته توجه کنید که در تعریف نمامی در هر صورت فتنه یا به نحو شخصی یا به نحو نوعی داخله. لذا اگر کسی آمد گفت اثار الفتنه در بحث حرامه، این آیه به اثار الفتنه است، این انطباقش بر نمامی انطباق بر جزئی اضافی، انطباق بر مصادیق خودشه، این که در تعریف مفهومیشه. و باز توجه بدم یه وقت مصداق از باب صفتی از صفات، یه وقت مصداق از باب جوهر. پرانتز تو دقت کنید به این، ما دو نوع فرد داریم، یه فرد عرضی، یه فرد ذاتی. الان شما فرد ذاتی انسانی، شما انسانی، فرد ذاتی انسان هستی، اما فرد عرضی برای سفید هستی، فرد عرضی برای قائد هستی، چون قعود عرض توه، نیام عرض توه، اما انسان ذات توه. حالا اگر گفتیم که نمامی ذاتن فتنه است، یعنی در تعریفش خابیده، اون وقت نمامی فرد ذاتی فتنه است. ولی اگر گفتیم نه، در مثلا فرض کنید که اضرار به غیره، نمامی فرد عرضی اضرار به غیره. اگر گفتیم مثلا ظلمه، نمامی فرد عرضی ظلم ممکنه باشه. از این جور موارد که حالا بحثش رو توی ذهنه داشته باشید، پرانتزی بود که طولانی هم شد. مرحوم آقای خویی اما دلالت آیه رو نپذیرفته. ما حسل عبارت آقای خویی که حالا خودتون بخونید دیگه، باهاش هم کار داریم، زیاد باش کار داریم، چون مورد نقد و ابرازه، ابرامه. ما حسلش اینه که ببینید آیا یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، ما امر الله بهی ان یوصل به تناسب حکم موضوع معلوم میشه اون چیزایی که یجب وصله یحرم قطعه. چیزی که یجب وصله یحرم قطعه. پس اول ثابت کن وصل واجبه تا من بگم خیلی خوب، چیزی که وصلش واجبه قطعش حرامه. حالا آیا ایجاد وصل بین زید و عمرو واجبه؟ نه. خب قطعش که میگه حرامه. به این جهت میگه نمامی، بله نمامی قطع میکنه وصل بین زید و عمرو رو، ولی مگه وصل زید و عمرو واجب بود که قطعش حرام باشه؟ وصل با ائمه واجبه، قطعش حرامه. وصل با ارحام، صله رحم، واجبه، قطعش حرامه. استدلال آقای خویی از مسیر، این دقت کنید، از مسیر تناسب حکم و موضوع میره و صراحت هم در عبارتشون داره که این به معزباب تناسب حکم و موضوع بوده که ما قائل به این مسئله شدیم. دو جا این مطلب رو مرحوم آقای خویی نقل کرده، در دو تا کتاب ازش موجوده، یکی مصباح الفقهای که عبارت دارید، یک کتاب دیگه داره که اونجا به صراحت بیشتر تعبیر تناسب و موضوع رو آورده. اینجا هم داره، حالا خط سه شو ببینید، میفرماد وفی صفحه 279، ان الظاهر من الآیه ولو به مناسبت الحکم و الموضوع هو توجه الزم الالذین امروا بالصله و تواتر، ما اونایی که امر شدیم که بریم صله کنیم خب اونم قطعه. پس بقیه سقطون بخونیم. پس ایشون میگه که موضوعی که مد نظر شارعه قطع صله های واجبه. حالا بین امر و زید صله واجبه؟
نه
نباشن با مرحوم آقای زنجانی آمیز باقر ایشون هم همینو میگه، ولی نه از راه تناسب حکم موضوع، از راه ظهور لفظ امر. میگه مگه آیه نگفته ما امرو؟ امر ظهور در چی داره؟ وجوب. پس معلوم میشه ما وجب صلتهم الذین و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. امره رو بردار بذار وجبه، یعنی یقطعون ما اوجب الله. مهم ها دارم بحث میکنم، آن مهم بحثمون الان بحث شیخ رازی میاد وسط، اشکال دیگه میکنه، به این جهت دارم تعیین میکنم. مرحوم آقای خویی مسیر استدلالیش از تناسب و موضوعه، آقای زنجانی از مسیر چی رفته؟ ظهور لفظ امر. میگه من نگفته ما امر، امر الله، امرم ظهور در واجب، یعنی آنچه که خداوند واجب کرده. امره ماده امر هم ظهور در وجوب داره، ما قبلا گفتیم هم صیغه امر ظهور در وجوب داره هم ماده. یه نکته دیگه ای هم، اشکال دیگه ای هم آقای زنجانی مطرح میکنه که اون نکته قشنگتریست و به نوع دیگری در کلام مرحوم آقای ایروانی هم مطرحه. دقت کنید، ظهور این که میگیم یقطعون یعنی خودتون قطع میکنید، یعنی شما بالمباشره قطع میکنید نه به تسبیب. تسبیب یعنی من میام یه کاری میکنم که شما بزنید تو گوش زید. اینجا من تو گوش زید نزدم. بعضی وقتا البته میگیم مثلا سبب اقوا از مباشره، ولی مباشرت اینه که خود شما بزنید تو گوش زید. آقای زنجانی میگه که ببینید اون آیه که میگه یقطعون، یقطعون ظهورش در چیه؟ در مباشرت خودتون قطع کنید، در حالی که نمام رابطه رو خودش قطع نمی کنه، سبب قطع میشه. نمام به تو میگه، تو جوش میاری قطع میکنی. حالا سبب اقوا از مباشره یا نیست مهم نیست، مهم اینه که بالاخره ظهور آیه در چیه؟ در فعل مباشری است، نه فعل سببی، نه فعل تسبیبی. و چون این گونه است آیه مربوط به نمامی نمیشه، چون نمام سبب آیه در رابطه با مباشره. مرحوم آقای ایروانی این حرف به گونه دیگه ای داره، اما همینه. ایشون میگه ظاهر از قطع یعنی رابطه خودتو با دیگران قطع نکن، نه اینکه رابطه دو نفر دیگر رو با هم قطع نکن. خب رابطه دو نفر دیگه با هم قطع کردن، من چجوری میتونم رابطهشون رو قطع کنم؟ به تسبیب دیگه، یعنی برم یه کاری بکنم اونا با هم قطع کنن. عبارت ایروانی رو ببینید، عبارت آقای زنجانی رو رجوع کنید. ان ظاهر القطع والوصف الآیه، قطع شخص نفس خودش رو از دیگری و وصل بکنه خودش رو به دیگری، نه اینکه احداث الوصف کنه یعنی سبب بشه و قطع بین دو تا شخص دیگه. تمام. خب برگردیم مرحوم آقای شیخ رازی که از علمای همدوره آقای خویی است، شیخ رازی نجفی، کتابش هم هست تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، خیلی در دست نیست، مطرح هم نیست. شیخ رازی پشت کتابش هم مثل نجفی ها فامیل نداره، شیخ رازی بن شیخ محمد حسین، کتاب اسم کتاب اینه، این نویسنده فامیل و اینا نداره. ایشون یکی از فقهای خوبه، کتابش هم نمیدونم حالا تو نرم افزارام هست یا نه، من کتاب چاپیشو دارم. دورش هم میگم دوره مثلا هم دوره امام، شاید هم یه مقداری هم از امام و اینا یه چند سالی هم بزرگتر بودن. ایشون یه بحثی داره و ناظر، البته اسمم آورده، ناظر به بحث آقای خوییه. مرحوم آقای خویی گفتیم چی گفته بود؟ گفته بود یقطعون ما امر الله به ان یوصل، تناسب و حکم موضوعش نرفته بود از راه امر، از راه تناسب و حکم موضوع رفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود تناسب و حکم موضوع اقتضا میکنه چیزی که وصلش واجب است قطعش حرام باشد. بله، اگه اصل وصل واجب نیست چرا قطع حرام باشه؟ حرف معقولی هم بود. ایشون میگه نه، حرف درستی نیست. ببینید، ممکنه یه چیزی وصلش مستحب باشه ولی وقتی به وجود آمد دیگه قطعش حرام باشه. الان بر شما واجب نیست بری زیدو با هم رفیق کنی ولی حرام رفاقتشون رو به هم بزنی. شما برای این وصل ما امر نداری، آن امری نداری، ولی اینی که الان به وجود آمد، ولی ندبی به وجود اومده، شما حق نداری بری به همش بزنی. لذا ایشون میگه اگر یه وقت میگید یقطعون ما امر الله، امر من واجبه، میشه قطع کنن آنچه واجب است. اون حرف آقای زنجانی بود. اما اگه میگید نه، مثل آقای خویی، یقطعون ما امر الله و ان یوصل، امر هم از وجوب و استحباب میگیری، میگی یقطعون اون چیزهایی که موجوده است، بعدم میگه خب تناسب و حکم موضوع میگه اون چیزی که وجودش واجبه قطعش حرامه. نه، اینجور نیست. شاید چیزایی باشه وجود آوردنش، به وجود آوردنش، ایجادش واجب نباشه، ولی حالا که موجود شد شما حق نداری بکنیش. و این یه امر بسیار عرفی خوبیه، نکته خوبیه، ایشون بهش توجه کرده، ولی قبول نداریم، ردش میکنیم آن به بیانی که خواهیم گفت، ولی اصل حرف حرف خوبیه. ببینید، شما الان ممکنه بگیم واجب نیست درخت بکاری، ولی درخت کاشته شده رو حق نداری بکنی. خب اینم همینه، فرق میکنه که شما لازم نیست بری کاری بکنی مردم با هم رفیق شن، مردم با هم رفت آمد کنن، ولی حق نداری رفت آمدی که ایجاد شده رو به هم بزنی. پس تناسب و حکم موضوع که مورد نظر مرحوم آقای خویی بود رو ایشون میگه حرف بی اساسیه، چون این تناسبی نیست. بنیان استدلالی آقای خویی چی بود؟ این بود، میگفت قطع چیزی حرام است که وصلش واجب است. ایشون میگه نه، قطع چیزی حرام است که وقتی وصل پیدا شد و محقق شد و ایجاد شد شاره دیگه دوستش داره، میگه بمونه به همش نزن، خیرت به کسی نمیرسه، شر مرسان. این حرف اصلش حرف خوبی است، ولی اون که اون اشکال آقای زنجانی به قوت خودش باقی آن امر الله، ولی از باب تناسب و موضوع اشکال خوبیست، ولی یه ایرادی بهش وارده، و اون این که آیه شریفه نمیگه قطع ما امر الله فوصل، میگه قطع ما امر الله ان یوصل، خدا امر کرده این کارو بکنید، پس باید چیزی باشه که قرار ایجاد بشه نه چیزی که موجوده. حرف مرحوم عاشق رازی خوبه در رابطه با اون جایی که یه سری چیزها موجوده شما قطعش نکن، اما آیه میگه قطع نکن چیزی که باید وصل کنی، نه اینکه موجود است، باید وصل رو ایجاد کنی. حالا سخن اینه، میتونیم بگیم چیزی که واجب نیست ایجادش، هنوز ایجادم نشده، اون وقت ما حرامه که نذاریم ایجاد شه، این تناسب نه سر و ذهن نیست، سر و ذهنش نمیخونه. دوباره بگم به این نکته، ببینید فارقه بین این دوتا بحث وجود ایجاده. اگر میگفتیم آنچه موجود است قطع نکن، اون خوب بود، آنچه موجود است سوا اون کان مستحب و واجب، حق عاشق راضی بود. اما اگر میگیم آنچه قرار است ایجاد شود را قطع نکن، بعد بگیم آنچه قرار است ایجاد شود سوا اون کان واجبا او مستحبا یحرم قطعش، خب اگه مستحب ایجادش که نمیتونه قطعش حرام باشه، شما هنوز قبل ایجادید. منتها اینجا یه اشکال پیش میاد که قطع چیزی که هنوز ایجاد نشده مجازه. تفسیر نمونه به این نکته توجه داده، ایشون می نویسه که آیه در رابطه با امور فطری است. اونم بیاید رو عبارت صفحه 281 مون یه نظری نوشته شده غلطه، تو قلاب پاراگراف دوم نوشته که و مراد پیوندهای نظری نیست نه فطری، اونو بخویدش فطری، مراد پیوندهایشون اونا گفتن مراد پیوندهای فطریه، پیوندهای فطری یعنی پیوندهای نسبی، اینکه من با شما فامیلم دیگه، این هست، این نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه ان یوصل امر الله، خدا امر کرده که وصل بکنید، نه اینکه اونایی که خود به خود هست امر کرده نگهش دارید. لذا قطع در اینجا به معنای اینه که از بین بردنه چیزهایی که واجب است ایجادش، اگر ایجاد شد قطع نکنید، یعنی رفع، و اگر هنوز ایجاد نشده دفع نکنید. قطع در اینجا در معنای عام از رفع و دفع به کار رفته، و این بحث فردا هم ادامه دارد.